در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم. عمریست علی گفتم و انشاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. خانم ها آقایان سلام، عیدتون مبارک باشه انشاءالله. امیدوارم هممون زیر سایه مولا انشاءالله عاقبت به خیر باشیم و تبریک میگم مجددن عید میلاد رو، مخصوصا به همه پدران نازنین و گرانقدرمون و اونهایی هم که نیستند و آسمانی شدن، انشاءالله سر سفره مولا متنعم باشن. حاجی نظافت سلام علیکم، روزتون مبارک باشه، عید میلاد هم همینطور. خیلی
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز، روز شما هم مبارک باشه.
سلامت باشید، بزرگواری.
به همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم و مثل شما از ته دل میگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام.
خیلی خوب، حالتون چطوره؟
خدا را شکر الحمدلله.
حال هوای مشهد ولادتی الحمدلله.
شلوغ الحمدلله.
چه خوب.
پرشور.
خوش به حال اونهایی که نجف مشرفن، خوش به حال اونهایی که مشهد مشرفن. حتما سلام رسال ما باشن محضر حضرات و امیدوارم زیارتشون به زودی زود نصیب شما بشه. خیلی ممنونم از لطف و مرحمت و محبت همیشگیتون. یه تبریک ویژه باید گفت به معتکفین عزیز که این روزها معتکفن در مساجد. امروز صبح خبری رو من میشنیدم که بیش از 80% معتکفین جوان‌ها و نوجوان‌ها هستن. تو همین نوجوان‌ها و جوان‌ها 80%شون نوجوان‌ها هستن و این به نظرم یک تحول و یک انقلابه و خدا رو شکر الحمدلله نوجوان‌های ما با صفای باطن. من دیشب توفیق داشتم در یک جمع کوچکی از نوجوان‌ها باشم، دیدم چقدر با صفا، چقدر مخلص. شما هم مشرف شدید.
بله بله،
منم دو جلسات اعتکاف.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز قبل از اینکه بیام اول رفتم دو تا اعتکاف نوجوان‌ها. چقدر پرشور، چقدر باصفا و چقدر امید افزا. یعنی ببینید تو جامعه همش حرفای ناامید کننده، خبرهای بد،
انرژی منفی،
همش انرژی منفی، خبرهای بد زود برجسته میشه و اینا اعصاب آدم خورد میکنه. ولی تو این جمع معتکفین که میری خب خیلی امید بخشه و چه فرصتی است. و من تقاضا میکنم که بیشتر از اینها از این فرصت ها استفاده کنیم. و چرا در سال 3 روز رو اختصاص میدیم؟ یه آقای تو حرم من دید گفتش که میشه شما رو بزنیم منم به عنوان معتکف بپذیرن؟ گفتم آقا برای اعتکاف که نمیشه پارتی بازی کرد دیگه. قصه خوردم چرا آدم ها باید تو صف بیستن، چرا در سال سه روز باید باشه، چرا ما بیشتر از این نکنیم. ببینید شیطان ابتکارا و فشارهاشو ده برابر و صد برابر کرده.
بله.
ما از همین ظرفیت ها چرا کمتر استفاده میکنیم؟ یعنی به نظر من خب یک کسی باب کرد، اولا اعتکاف که اصلش میدونید مال ماه رمضانه، یه آقای خلاقیت به خرج داد گفت آقا ایام البیست یعنی 13 و 14 و
15
رجب رو که مستحب به روزه بگیرن و روز 15 هم اعمال ام داوود رو انجام بدن، همین سه روز که حالا روزه هم میخوان بگیرن معتکف بشن. ولی خب در همه سال میشه معتکف شد،
هر ماهی ایام البیز داره.
بله میشود
اگه حالا بذاریم تو ایام البیز
در ابتکارهای گوناگون و از این ظرفیت استفاده کنیم و بعد فکری بکنیم برای بهره برداری فراوان. الان شما رفتید در جمع نوجوانا، واقعا نوجوانا رو سه روز در یک جا نگه داشتن کار آسانی
نیست.
حالا خدای نکرده ممکنه که مسیر کم کم کج هم بشود، چون روایت داریم لکل شیئن آفه، هر چیز خوبی ممکن است مبتلای به بیماری و آفت بشود. اعتکاف روح اصلیش چیه؟ عبادت. یعنی بچه‌ها میرن بچشن مزه عبادت را، مزه بندگی را. خب نوجوان که آمادگی نداره عبادت‌های طولانی، اولا باید مواظب باشن که سخت نگذره، یعنی فشار نیاد،
برنامه‌ریزی‌های جذاب و متنوع داشته باشن،
منجر به زدگی نشه. ولی تنوع‌هاش هم نباید اعتکاف رو باز منحرف بکنه،
از اون حالت درش بیاد.
آره دیگه، مثلا بیان اونجا خب بس بازی کنن کم کم، خب کم مسیر کج میشه.
اصل اعتکاف یه خلوته دیگه در واقع.
اصلا تو حالا باید چیکار کنم برای نوجوان‌ها؟ برای نوجوان‌ها باید قصه های دینی بگن، صمیمیت، گفتگو، محبت، مبادا برن به سمت بازی و اینطور چیزا، چون این خدای نکرده گرفتار یک بدعتی میشویم و این کار سختیه، نیاز به تفکر فراوان داره، نیاز داره به اینکه بین نوجوان‌ها مربی‌های فراوان باشن. ببینید معمولا کسی که میره توی یک هیئتی، مسجدی، پای سخنرانی، خب گاهی نیم ساعت ده دقیقه اول نیست، گاهی آخرش نیست، به ساعتشو نگاه میکنه که زودتر بره، بس شکل نمیگیره. این سه روز هستن.
بله.
یعنی کاملا
این بار مسئولیت متولیان امر رو سنگین میکنه.
که باید برای این سه روز یک ماه فکر کنن، خیلی باید زمینه ها فراهم بشه تا استفاده بهینه‌ای بشود. ما الحمدلله همین مدارس نسل آفتاب معلم ها هم با بچه ها معتکفند،
خوب.
یا طلبه ها همراه این بچه ها هستند و اتفاقات خوبی شکل میگیره، به شرط اینکه برای بعد از اعتکاف هم فکر بکنند. پس یکی بحث سر مقدمات اعتکافه، یک بحث سر اینه که
اصل اعتکاف
خوب استفاده بشود، یکیش هم بعدشه. شما یه بذری در این سه روز میکارید، الان ارتباط شکل گرفت، باید رها نشود، باید ادامه پیدا بکنه، میره تا سال بعد. یعنی باید وقتی با این دانش آموزا به این بهانه ارتباط شکل میگیره، بایستی برای استمرار هم فکر کرد. افضل العمل ادومه و انقله، یعنی حالا عبادت در غیر ایام اعتکاف یه مقدار کمی باشد، میشه مثلا فرض بفرمایید الان رمضان دوباره همین جمع یه ارتباطی با هم برقرار بکنن، یعنی در هر فصل یک ارتباطی داشته باشن. به هر حال اعتکاف یک فرصتی است برای خلوت با خود و خدا.
گفت کم مستمر بهتر از زیاد ملال آوره.
افضل العمل ادومه و انقل، قلیل مدوم خیر من کثیر مملول من. اعتکاف فرصتیه برای خلوت کردن با خود و با خدا، هم خودمون رو پیدا کنیم هم خدا رو پیدا کنیم. از امام حسن مجتبی علیه السلام روایت داریم که تعجب میکنم از کسی که وقتی چیزی گم میکنه دنبالش میگرده، خودشو گم میکنه دنبال خودش نمیگرده. اکثر آدم ها گرفتار خودگمگشتگی هستن، یعنی حقیقتا حواسشون نیست به اون خود حقیقی. خودمون رو در ماشینمون، در خونمون، در دویدنها، در همسرمون، در فرزند، در اینا میبینیم، اینا ما نیستن. حتی خودمون رو تو بدنمون میبینیم، حتی بدن ما نیست، من یه چیز دیگریه. اعتکاف فرصتیه برای اینکه خودمون رو پیدا کنیم، مزه اون انسانیت حقیقی رو بچشیم. ما وقتی که غذا میخوریم از غذا لذت میبریم، این لذت غذا رو که کفار هم دارن، حیوانات هم دارن. اون موقعی که ما لذت عشق را میچشیم، تازه پیدا میکنیم خودمون را. اون موقع که متصل میشیم به خدا، دیدید یه وقتای بغض میترکه، دلها میشکنه. روز سوم معمولا توی اعتکاف این اتفاقای قشنگی میفته، موقع اعمال ام داوود، موقع ودا زار زار گریه میکنن. اون وقتی که زار زار دارن گریه میکنن، بین خودشون و خدا هیچ فاصله ای نمیبینند. اونجا آدم خودشو پیدا میکنه،
یک روح سیغل خورده جلا خورده.
اونجا آدم خودشو پیدا میکنه. وقتی انسان خودشو پیدا کرد، خدا رو هم پیدا میکنه. یعنی در اتصال با اون خود حقیقی، با خدا، تازه میچشه مزه خدا را. خدا چشیدنیه، خدا حس کردنیه. خدایی که تو اذهانه، اون خدای واقعی نیست. یعنی همش با درک ذهنی نیست، باید لمس کرد، باید حس کرد. و تو اعتکاف فرصت هست هم درک ذهنی بهتری از خدای متعال پیدا کرد و هم درک عملی. ما معمولا، حالا دیشب ما یه اعتکافی رفتیم، میان سالا بودن بیشتر، به اونها گفتم ببینید ما تو خونمون با بالشمون انس داریم، با توشکمون انس داریم و دل بسته ایم. اعتکاف خوبیش اینه که میکنیم. یعنی انسان دیگه حواسش، سه روز گفته به چیز دیگه فکر نکنه.
الهی حبلی کمال الانقطاع.
یک مقدمه ای هست برای اینکه درک کنیم و عملی کنیم. موتو قبل ان تموتو، یه مقدمه ای هست برای اینکه عملی کنیم. این روایت حاسبو قبل ان تو حاسبو، به حساب خودتون برسید.
یه تولد دوباره،
یه تصمیم تازه. و تو اعتکاف تو بایستی شرایط تفکر رو فراهم کرد. یعنی خیلی هم نیاز به سخنرانی های فراوان نیست، تلنگرهایی لازم هست که آدم ها فکر کنن، یک کمی فکر کنن. فرمود اولم یه تفکر رو فی انفسهم، چرا در درون خودشون فکر نمی کنن؟
علیکم انفسکم،
به خودتون رو دریابید. ما اشکالات فراوانی داریم. اگر حاصل اعتکاف این باشه که عیبامونو بفهمیم، یعنی با یک روشنی باطنی حالا به عیبامون نگاه کنیم. وقتی که ما عینکمون کثیفه، بعد کثیفیای لباسمونو
نمیبینیم.
عینک که تمیز میشه، بعد کثیفیا رو میشه دید، اشکالات رو میشه دید. تمیز بشویم تا عیبها رو ببینیم، بررسی کنیم خودمون رو. من دیشب این مثال رو زدم، گفتم که وقتی که این استخرهای باقی معمولا اینجوریه، آب توش راکت میمونه،
بله،
آبها زلال دیده میشه، ولی وقتی میریم داخلش، پامون میخوره به ته استخر، لجنا میاد بالا، فهمیم نه، یه آب کثیفیای داشته. در وجود همه آدما عیبهایی تنشین شده، در یک شرایط خاصی عیبای ما رو میشه. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، یا علم و جواهر الرجال. فرمود وقتی زیر و رو میشوید، اون وقت جوهرتون آشکار میشه، اشکالاتون برملا میشه. اعتکاف نباید ما رو گول بزنه که حالا دلمون شکست، اشکمون جاری شد، فکر کنیم به عرش اعلی رفتیم. باید سبب بشه، باید اشکالامونو بفهمیم، ایرادامونو بفهمیم. باید یک تصمیم بگیریم، یک گام به جلو باشیم، یک گام بسه. فمود من ساوا یوما فهو مغبون. ولی لذا تو اعتکاف خوب آدم ها تصمیم تازه بگیرن،
نقطه شروع بشه براشون،
نقطه شروع باشه، تصمیم تازه. و ما یک ارزیابی درستی از خودمون بکنیم، خودمون سر خودمون کلا نذاریم. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ما لبست و علا نفسی، فرمود تا حالا سر خودم رو کلا نگذاشتم، ولا لبس علیه، هیچ کس هم نتونست سر علی رو کلا بذاره. وقتی انسان سر خودش رو کلا نمیذاره، کسی نمیتونه سر رو کلا بذاره. خودمون رو فریب ندیم. ما بایستی توی اعتکاف با یک علامتهایی خودمون رو بسنجیم، با یه شاخصهایی. اعتکاف آغاز است، به قول شما یک تولده. وقتی بچه متولد میشه کار داره تا روش کنه.
بله.
ایمان متولد میشود، زنده میشویم، زنده میشیم، باید حرکت بکنیم. ولذا توی اعتکاف هم بایستی آدم ها از نعمتاشون درک درستی داشته باشن، هم از اشکالاتشون، هم از استعدادهای انسانیشون، هم از مقصد اعلا، همین که فکر کنن ما کجاییم، از کجا اومدیم، الان کجاییم، کجا قراره بریم. و امیدوارم که برنامه‌ریزی‌های بیشتری صورت بگیره. 3 روز مثلا شرایطی فراهم کنن کارمندا برن، معلم‌ها برن، اقشار گوناگون. گاهی برای مردا بچه‌ها رو نگه دارن، خانوما برن معتکف بشن. بالاخره این بستر خیلی خوبیه، یعنی من ندیدم چنین شرایط معمولی
رو. هر کدوم از ما خونه تکونی رو لازم داریم
و نه تو رمضان این اتفاق، چون همیشه شلوغی‌های زندگی هست. الان هم که زندگی‌ها همش بدو بدوئه دیگه.
بله.
به این شلوغی‌ها نمیذاره آدم ها. به قول معروف میگه وقتی میرید حمام باید یکم تو اون گرما بیستی، خیس بخوری، یکم زمان ببره تا بعد این که
بتونی یک کیسه مفصلی بکشی.
این اعتکاف خاصیتش اینه، خاصیتش اینه 3 روز یه جا هستی. البته آسیب هم داره. نمی آسیبش چیه؟ موبایل.
بچه هایی که من رفت دادم پیش رو موبایل نداشتن.
نداشتن؟
نه ممنوع بود.
چرا خوب. آره.
آره.
موبایل آسیب بزرگیه. و بعضی ها به من میگفتن که اشکال داره معامله کنیم. گفتم بابا اومدی اینا رو بذاری کنار. آره. موبایل یعنی تمام با تمام دنیا مرتبطی. این آسیب درست میکنه.
اون خلوته باز اتفاق نمیفته.
نمیفته. آره. اون خلوت اتفاق نمیفته.
گفت باید بدوی به هر کجا شد بروی، باید بدوی از پی هدهد بروی. این گونه برو بیای بی خود کافی است، آن گونه به خود بیا که از خود بروی.
همینطوری واقعا. و اعتکاف میتونه این بستر رو
فراهم
بکنه.
خیلی خدا خیرتون بده ان شاء الله. آره من دیشب به حال این بچه ها با این صفای باطن و با این صفای بی نظیرشون قبطه خوردم. خوش به حال هر کسی که معتکفه و الان اگر ما رو میبینن حتما برای ما دعا بکنن، برای خیلی از مخاطبین عزیزمون که التماس دعای ویژه دارند. خب بریم سراغ نامه 31 نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به اینجا رسیدیم که حضرت فرمودن من ابتدا میکنم، آغاز میکنم به تعلیم قرآن، کتاب خدای عزوجل و تأویله. در مورد قرآن و اعجاز و قرآن و اهمیت و شیوه ارتباط نکات فراوانی گفته شد، اما جمله بعدش تأویل قرآنه. حضرت میگن من تأویل قرآنم به تو آموزش میدم، یعنی فقط بحث روحانی و بحث همین ترجمه ظاهری نیست. تأویل یعنی چی؟ تأویل چند تا معنا داره. یک معناش تفسیر قرآنه، بطن قرآنه، مصادیق هست، این که توضیح آیات متشابه هست. چون میدونید خدای متعال در سوره آل عمران فرمود که آیات قرآن 2 دسته است. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. بعضی از آیات
محکمن
یعنی واضحن، شفافن، اونا ام الکتابن یعنی اونا مرجع قرآن هستن. و آخر و متشابهات، بعضی از آیات آیات متشابه هستند. خدا هم نخواسته عمدن متشابه درست کنه ها، اینم توجه داشته باشید، چون قرآن کتاب مبینه، خدا معما درست نکرده. خدا نخواسته
بپیچونه مطالب.
نه ببینید این الفاظ را بشر برای حوائج مادیش آفریده، درسته؟ بشر بله. این الفاظ رو برای حوائج مادیش، حالا از همان الفاظ خدای متعال میخواهد در لباس تنگ اون الفاظ معانی عرشی را جا بدهد. جا نمیشه، خود به خود متشابه درست میشه. دقت میکنید؟
بله.
یعنی وقتی میگوید الرحمن علی العرش استوا، رفع کرسیه، خدا کرسی داره، خدا عرش داره، خب بعد از چی استفاده میکرد؟ و بعد از همین جملات استفاده میکرد. ولذا آیات محکم داریم که فرمود لا تدرکه الابصار، خدا با این چشم دیده نمیشود. و هو یدرک الابصار، قل هو الله احد الله الصمد. منظورم اینه که آیات متشابه داره و خود به خود متشابه پیش اومده. حالا این آیات متشابه رو باید توضیح داد که اینا آیات متشابه، اینا معناش اینه از این الرحمن علی العرش استوا، جسم بودن خدا رو در نظر نگیر. این که میگن که روز قیامت به خدا نگاه میکنن، الی ربها ناظره، این معناش چیه؟ اینا نیاز به توضیح داره. امیرالمومنین فرمود هم قرآن را آموزش میدم هم تأویل را. بعد فرمود شرایع الاسلام، شرایع رو هم یاد میدم. شرایع جمع شریعته، جالبه نمیفهمد شریعت الاسلام،
شرایع
رو یاد میدم. اولا شریعت یعنی چی تا بعد شرایع رو بفهمید. شریعت به مجموعه جامع از اعتقادات، از اخلاق و از این احکام فرعی جزئیات میگن. این مجموعه، این احکام فرعی بخش کوچکی از شریعت هست. یعنی شریعت یک گستره زیادی داره، شامل عقاید، شامل احکام، شامل اصول و پایه ها و شامل فروع جزئی می شود. یه مجموعه از دستورات، راهنمایی ها، اصول.
میتونیم بگیم دین دیگه،
کل دین رو میشه به یک معنا گفت
شریعت.
شریعت که اعتقادات مثل توحید، معاد، نبوت، ولایت، اخلاق مثل صداقت، عدالت، محبت، سخاوت، احکام حالا نماز و روزه و که اینا
اصول دین و فروع دین و مثلا اخلاق.
حالا هدف از شریعت ارائه یک نظام منسجم و جامع برای زندگی انسان که هم ابعاد مادی انسان رو پوشش بدهد هم ابعاد اخروی و معنوی او را. حالا پس چرا اگر بگیم دین، چرا شرایع جمع بسته شده؟ یک دین که بیشتر نیست. جوابش اینه که ببینید کل دین به یک معنا شریعته، ولی در دل این دین ما نظاماتی داریم. یعنی مثلا نظام خانواده، خب نظام خانواده یک اصولی داره، یک پایه‌هایی داره، یک اهدافی داره، یک مسائل جزئی هم داره.
بله.
یا نظامات حقوقی یک جامعه، روابط حقوقی. اسلام حقوقش یک نظامی داره، یعنی یک انسجامی داره، اصول داره، پایه‌ها داره، مسائل جزئی. یا نظام سیاسی اسلام، باز اونم یک اصولی داره، یه پایه‌هایی داره، یه اهدافی داره، یک احکام جزئی هم داره. نظامات فرهنگی. من فکر میکنم علت این که شریعت جمع بسته شده، فرمود شرایع الاسلام، میخواد بگه که آقا نظام‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، آموزشی نظام دارد، یک مجموعه منسجمه. ولذا بعد از شرایع الاسلام فرمود و احکامه. یعنی اول اون کل رو گفت، اون مجموعه منسجم رو.
بله.
بعد فرمود حالا جزئیات هم قرآن پرداخته. حالا یه فرقی هست اینجا، نکته ای که داره اینه که امیرالمومنین میفرماید من شرایع رو آموزش میدم، قرآن رو آموزش میدم، تأویلش رو آموزش میدم، شرایع رو آموزش میدم، احکام قرآن رو هم آموزش میدم. احکام قرآن مدلش مدل خاصیه. احکام اگر الان کجا شما بخواید احکامتون رو ببینید به چه کتابی مراجعه میکنید؟ توضیح المسائل.
بله.
توضیح المسائل مدلش قرآنی نیست. چطور؟ قرآن اومده آیات رو، اون حکم رو لخت و عریان مطرح نکرده، بلکه یه مقدماتی گفته است، یه مؤخراتی داره، یه دل انسان رو همراه میکنه، توضیح میده، بعد حکم رو میگه.
رساله های عملی اینجوری نیست.
اینجوری نیست.
بله.
ولذا دین رو با رساله شروع نکنید، کار خراب میشه. ولذا اول باید قرآن آموزش داد. قرآن به ما یاد میده ما به این احکام نیاز داریم. دقت میکنید؟
یعنی اون آتش و اون نیاز رو ایجاد میکنه.
ایجاد میکنه و برای هر حکمی قانع میکنه. من نمونهایی رو از خواهم کرد. پس مقدمات داره، فواید رو میگه، اما رساله ها اینجوری نیست. رساله مربوط به کسی که تعبد پیدا کرده. تعبد یعنی چی؟ یعنی فهمیده خدایی هست، فهمیده ما نمیفهمیم، باید دستامون رو ببریم در برابر خدا بالا، بگیم ما تسلیم تو هستیم، دنبال این هستیم. مثل مریض از دکتر فهمیده مریضه، فهمیده این دکترم آگاه مهربانه، در به در دنبال دکتره، دکترم که پیدا میکنه چون و چرا نداره، میگه آه به من دستور بده من انجام بدم. ما در برابر پزشکا اطبای محترم تعبد پیدا میکنیم، چون و چرا نداریم. ولی این تعبد ما در برابر پزشکان یک سیری را طی کرد.
بله،
دقت کردید؟ پس رساله ما رو کسایی که به مرحله تعبد رسیدن، یعنی به این ضرورت پی بردن، این آتش رو پیدا کردن، این اعتماد سازی صورت گرفته. قرآن ببینید تو رساله هم دستبندیه، یعنی وضو، نماز، خمس، اینا در دسته در فصل سست و مرتبه. ولی قرآن اینجوری نیست. چرا؟ چون قرآن کتاب تربیته، کتاب آموزش تنها نیست، اومده تربیت کنه آدم رو، یک کتاب صرفاً آموزشی نیست. بنابراین خدای متعال میخواد اذهان رو قانع کنه، دلها رو همراه
مثلا
کنه.
رساله های ما غلطند؟
نه، رساله ها خوبه، مدل رساله ها مدل قرآن نیست. اونا مراجع اعظام قواسی کردن در قرآن و در روایات، حکم رو استخراج کردن، اومدن بیان کردن
که تو هر وقتی هر حکمی رو بخوای بر اساس فهرست میتونی انتخاب کنی،
مراجعه میکنی.
ولی رساله کتاب تربیتی نیست.
آفرین. یعنی با رساله شروع کنیم کار خراب میشه. و یه بخشی از مشکلات جامعه الان سر همینه ها. ما الان سر حجاب چالش داریم. اگر قرآنی رفتار کرده بودیم چالش ایجاد نمیشد، مگه کسایی که بخوان لجبازی کنن، اون بحث دیگره، معاندان بحث دیگری دارن، ولی اکثر مردم عناد ندارن.
بله،
شما حکم رو اول میگی باید خودت را بپوشونی، اصلا وقتی میگی باید آدم لجش میگیره،
لجبازی، یه مقاومت ایجاد میشه،
لجبازی تحریک، باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، این بایدها یه حس بدی به آدم میده. قرآن همش باید نمیگه، یک کاری میکنه که این بایدها شیرین شود. مثل دکتری که میگه باید، ولی بایدی که دکتر میگه یک مقدماتی داره که این باید سخت نمیگذره، بلکه ما طالب اون باید گفتن هستیم. حالا من نمونه هایی رو بگم. ببینید در رابطه با روزه خدای متعال چجوری میفهمد؟ اولا میفهمد یا ای الذین آمنو، ای آدم خوبا، ای کسایی که شما مؤمنید، یعنی یکم تعویل میگیره، خطاب زیباست، ای مؤمنین، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شد، فقط بر شما نیست، از قدیم بوده، بشر همیشه نیاز روزه داشته، ادیان آسمانی توش روزه بوده، بر امتهای قبلم بوده، به این امید که به تقوا برسید. حالا تقوا رو جای دیگه خدای متعال توضیح داده، تقوا یعنی قدرت خیشتنداری، تقوا یعنی حیوانیت ما بر ما غلبه نکند. بعد داره ایاما معدودات، همه سال قرار نیست روزه بگیرید، چند روزه بابا، روزهای مشخصی است. فمن کان منکم مریضن، ای کسی هم مریضه او علا سفر یا مسافره، خب بعدا روزه بگیره. یعنی چقدر لطیف داره حرف میزنه، ما نمیخوایم به شما فشار وارد کنیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها و علی الذین یطیقونه، اونایی که طاقت ندارن اونا بیان چیکار کنن؟ اونا بیان یک طعام بدن، اشکال نداره. روزه اصلا نمیتونن بگیرن، خدا میگه شما با یک انفاق مالی، با یک اطعامی بیاین مسئله رو حل کنید.
کاملا تربیتیه.
ببینید بعد میگه فمن تطوع خیرا، بعضی هم میتونن داوطلبانه روزه بگیرن، فهو خیر له، براشون بهتره. و ان تصوموا خیر لکم، روزه بگیرید بهتره برای شما، ان کنتم تعلمون. خب تو رساله میشه اینا رو آورد؟
نه،
نمیشه. یا در رابطه با جهاد، ما داریم میخوام بگیم سبک قرآن نمونه هایی رو،
بله.
کتب علیکم القتال، جنگ واجب شده، بلافاصله میگه و هو کره لکم،
سخته،
از خانه و کاشانه آدم بکنه در برابر تیر و در برابر بمباران، و این کراهت داره. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، خیلی چیزا رو دوست نداره اما به نفعتونه. و عسى ان تحبوا شيئا، خیلی چیزا رو دوست دارید ولی شر لکم، برای شما شره. والله یعلم و انتم لا تعلمون. تو رساله میشه اینجوری گفت؟
نه.
در رابطه با حج، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، فهمود اولین عبادتگاهی که برای همه مردم وضع شد همین خانه کعبه است که پر برکت، هدن للعالمین، مایه هدایت برای همه جهانیان است. فیها آیات بینات، نشانه های روشن، درش مقام ابراهیم هم هست. هر کس وارد مکه بشود کان آمنا، ایمن هست. بعد وجوبش رو مطرح کرد، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. یعنی خدا زیارت این خانه را برای آنها که سلامت جسمی دارن، توان مالی دارن، واجب کرده و هر کس بیدینی کنه، هر کس به حج نره، به خودش ضرر میزنه، خدا بی نیازه. تو رساله اینجوری نمیگه. در رابطه با ربا که گرفتاری امروز جامعه ما هم هست، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فمود رباخارها مثل دیوانه ها دنبال برهم زدن بازار و کسب کار مردمن. اینا ادعا میکنن خرید فروش مثل ربا چه فرقی میکنه؟ درکه خدا خرید فروش رو حلال کرده است، خدا ربا رو حرام کرده. هر کس دستور پندامیزی به او برسد، از آن به بعد از کار زشتش دست بردارد، آن دستور شامل گذشته های او نمیشه. خدا هم داره میگه نگران گذشته نباشید، از همین الان توبه کنید، دست از ربا بردارید. آنهایی که بر ادامه کار زشت پافشاری میکنند جهنمی هستند و آنجا ماندنی میشوند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، باز دوباره دستور به تقوا، ذرو ما بقی من الربا. خطاب زیبا میگه ای شما مؤمنید دست از ربا بردارید، فإن لم تفعلوا، اگه دست بر ندارید دارید به جنگ خدا و رسول میرید ها. اگه توبه کنید اصل سرمایه‌تون مال خودتون، باز میگه نگران گذشته نباشید. یه جوری خدا حکم صادر میکنه که لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید نه مورد ظلم واقع بشید.
انگار میبرد تو آزمایشگاه. ببینید درس و وقتی فرمول به ما یاد میدن، وقتی میریم تو آزمایشگاه تشریح میکنن.
آفرین. قرآن مدلش اینجوریه. یه مدلی هم که قرآن داره از در بیان احکام، بله، از حس خودخواهی ما خدا استفاده کرده. اولا میدونید معروف میگن خودخواه نباش، این حرف غیر منطقیه. چرا؟ چون خدا ما رو خودخواه آفریده، خودخواهی جبره. خدای متعال میگه خودخواهی جاهلانه نداشته باش، خودخواهید آگاهانه باشد. ولذا در قرآن خدای متعال چون بیانش بیان فطریست، از همون خودخواهی ما استفاده کرده، خودخواهی رو تحریک کرده است. من نمونه‌ای رو بیارم، اون آیه معروف ان احسنتم
احسنتم لانفسکم،
یا به دیگران نیکی میکنی
داری به خودت نیکی میکنی.
دیشب به همین معتکفین عزیز گفتم وقتی شما غذا میخورید دارید جسمتون رو تغذیه میکنید، غذا که نمیخورید رویتون رو تغذیه میکنید. اگه همون یک وعده رو به دیگران اطعام کنید باز رویتون رو بیشتر تغذیه میکنید. یعنی تغذیه روح با تغذیه جسم فرق میکنه. یا در مورد آیه طلاق فرمود تلکه حدود الله، بعد از که خدای متعال نکاتی فرمود، فرمود این حدود خداست، این حد رو خدا تعیین کرده. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. اگه کسی پا بذاره رو احکام الهی، رو مقررات، فرمودی به خودش ظلم کرده. این همون، چون آدم دوست نداره به خودش ظلم کنه، تحریک حس خودخواهی است. موارد فراوانی داریم توی قرآن. فرمود فل نفسه. فل نفسه این چی؟ یعنی به نفع خودته. قد جاءکم بصائر من ربکم، فرمود بصیرت هایی از جانب پروردگار آمده است. فمن ابصر، هر کس بصیرت پیدا کنه به نفع خودشه. و من عمیه، هر کس چشمشو باز نکنه کور باشه،
خیلی از چیزا
به ضرر خودشه. یعنی خدا یک کاری میکنه ما ناز نیاریم، هم ناز ما رو میکشه هم به ما میفهمونه اگر ناز بیاری خودت ضرر کردی، خدا که ضرر نمی کنه. من اهتدا، هر کس هدایت رو بپذیره، فانما یهتدی لنفسه، این به نفع خودش، چون میتونه انسان نپذیره دیگه
بعد.
هر کس بپذیره به نفع خودش. و من زله، هر کس گمراه بشه خودشو گمراه کرده، به ضرر خودشه. من جاهده، هر که تلاش کنه، یجاهد لنفسه، به نفع خودشه. ان الله لغنی، خدا بی نیازه. من عمل صالحا فلنفسه. اگه ما برای حجاب اینجوری حرف بزنیم، فوایدشو بگیم که خدای متعال فواید حجاب رو فرموده، فرموده شما اینجوری اذیت نمیشید. خانوما شما ریحانه هستید، شما گلید، شیطون تو جامعه هست، مردان ظالم و عیاشی هستن، خانوادتون به هم میریزه، خدا میخواد ظلم نشوید، خدا میخواد شما اذیت نشوید. ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذینا. فرمود ای کسی این حجاب رو، نماز رو، این خوبی ها رو داشته باشه، فل نفسه. و من اصلا کسی بدی کنه به ضرر خودشه. و ما رب که به ظلام، خدا نمیخواد ظلم بکنه،
قشنگ تشریح میکنه،
تشریح میکنه. پس امیرالمؤمنین که میفهمد من احکام قرآن رو یاد میدم، همه احکام اسلام که تو قرآن نیست، مدلش رو باید توجه کرد. و ما مبلغون چقدر وظیفه داریم که مدل آموزش قرآنی رو بهش توجه بکنیم. لانفسکم هم در قرآن زیاده، مثلا برای انفاق فرمود ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. هر چی رو که جلو بفرستید، خمس و زکات و اینا رو آدم میفرسته براش رزرو میشه تو اون عالم، ذخیره میشه. هر چی که بفرستید برای خودتونه از خیر، بعدن میرید اینا رو میبینید. ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، زیاد داریم از این دست آیاتی.
بل تنظر نفس ما قدمت لقد، هر کسی ببینه چی پیش میفرسته
برای خودش. بله، در یک تعبیر تکراری داریم خیر لکم. مثلا الان کم فروشی تو جامعه زیاده، خب ما میگم آن کم فروشی نکن، جریمه میکنن. هر چقدر شما جریمه کنی، راه دور زدن جریمه رو پیدا میکنن. جریمه باشه ولی تربیت هم باشه. فرمود و الی مدین اخاهم شعیبا، حضرت شعیب رو به شهر مدین فرستادیم. فرمود یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قد جاءتکم بینتم من ربکم فاوفوا الکیل، پیمانه ها رو پر کنید، ترازو رو درست بکشید. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم فروشی نکنید. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم، این به نفع شما. یا فرمود وای بر کم فروشان، دیدید دیگه شما چیپس میگیرید، خب اینقدر باز میکنیم اینه، این همش هوای توش، تهش یه مقداره،
بله.
خب کم فروشی میشه دیگه. تعبیر خیر لکم زیاد داریم تو قرآن، این همون حس تحریک، حس خودخواهی است. برای توبه چی؟ گفتن بگو خدایا به خودم ظلم کردم، ربنا ظلمنا انفسنا، ظلمت نفسی. یا حضرت یونس فرمود
انی کنتم من الظالمین، انی کنتم
من الظالمین. از این دست آیات هم زیاد داریم. اصلا گناهکارا رو میگه کسی که به خودشون ظلم کردن، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، اونایی که وقتی گناهای زش انجام دادن، به خودشون ظلم کردن، به خود آمدند و استغفار کردند. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول.
اینا حسن استفاده قرآن و ادبیات قرآن برای
آموزش احکام،
بله.
مدلش مدله
حسن استفاده از حس خودخواهی.
حس
ما،
حس خودخواهی. ما هم باید با بچه‌هام همین کار رو بکنیم، این سبک تربیت و آموزش این باشه. خلاصه کار رو بکنیم که همه برن رساله بخرن، همه در به در به دنبال پرسش باشن. اگر تا حالا شده مثلا بعضی از اطبای محترم زود کارتو را میندازن، آدم میگه توصیه ای چیزی؟ دوست داریم تو بگه، امر کنه.
بله همین،
آره. یعنی میخوام میگم برای الان سخته که بگه همین بره. دوست داریم بیشتر امر کنه، بیشتر دستور بده.
میگم یعنی سریع یه چیزی مینویسه بری میگه آقا همین.
آره.
دوست داری که بازم بشنوی؟
چرا؟ چون اون آتش آمده.
بله.
ما زرنگ نیستیم، ما از مدل قرآن یاد نگرفتیم، ما آتش ایجاد نمی کنیم. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. الحکمت و زالت المؤمن، یه حکمت گم شده مؤمنه. پس اگر طرف این حرفای خوب گم شدهش نیست، بگیم هدر دادیم، قدر ندانسته است. یک کاری کنیم آدم ها تشنه بشن.
هل من مزید، بازم میخوام،
بازم میخوام. واقعا باید به این درجه برسونیم. به یک هوشمندی میخواد، یک زیرکی میخواد، و کاش که ما با مدل قرآن آشنا بشیم. ولذا امیرالمومنین فرموده من اول قرآن رو یاد میدم، و کاش ما اول قرآن رو یاد بدیم. بعد وقت داریم هنوز؟
بله بفرمایید. بله.
بعد فرمود و حلالهی و حرامهی.
حلال و حرام،
حلال و حرام هم یاد میدم. حالا حرام چیه؟ حرام اون عملیه که ترکش لازمه، انجامش نهی شده. چرا؟ چون عذاب داره. چرا عذاب میکنه؟ نه، میگه عذاب میشوی. فرق است بین این که بگیم خدا عذاب میکند یا تو عذاب میشوی. فرق است بین این که بگیم میسوزانن تو را یا تو میسوزی.
خیلی فرقه، اصلا جنسش فرق میکنه.
خدا متعال فرموده میسوزی. درسته فرموده من عذاب میکنم، اما فرموده علتش چیه؟ علتش این که تو خودتو آتش زدی. با گناه آدم ها خودشون رو آتش میزنن، تو دنیا یه جور خودشون رو آتش میزنن، در آتش حرص، در آتش بغض، در آتش حسادت میسوزن آدم ها. من میخوام بگم این خدای متعال نخواسته سخت بگیره. خدا ما رو آفریده، میدونسته نمیفهمیم.
تو تمام این نکته هایی که شما فرمودید رعفت و دلسوزی موجود.
بله. خدا ببینید شما الان پدر مادرها با بچه کوچه چجور رفتار میکنن، براش حلال و حرام مشخص میکنن، میگن اینو بخور اینو نخور، به این دست نزن به اون دست نزن. چرا بهش میگیم؟ چون خودش نمیفهمه. ما هم نسبت به کل این عالم در برابر خدا از کودک کودکتریم، سر در نمیاریم از زوایای روح خودمون، از زوایای عالم. پس خدا حرام کرده. فلسفه چیه؟ یک تکوین این عالم، یعنی بافت و ساخت این عالم و بافت و ساخت روح ما یه جوریه که اگر اشتباه بکنیم مثل اینکه پامون رفت رو میم، مثل اینکه افتادیم توی پرتگاه، مثل اینکه سوخت.
همینقدر حساس،
همینقدر مهم و حساس. ولذا فرمود این عبارت هم هست، حالا میرسیم تو همین نامه، که فرمود لم یأمر الا بحسن، لم ینه الا عن قبیح. خدا نهی نکرد مگر از چیزی که قبح داشت. نهی علامت قبحه. امر نکرد مگر به چیزی که حسن داشت. امر علامت اون حسنه، ولو ما نفهمیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و
سلامت باشید.
واقعا یه فرصتی بود برای شنیدن این مواعظ. الحمدلله، خدا انشالله به نفستون برکت بده.
سلامت باشید.
از امیرالمومنین باز هم ممنون و متشکرم که ما فرزندانش رو رایق دونستن برای رساندن این نصایح، برای رساندن این مواعظ، برای رساندن این وصایا، و امیدوارم که قدر بدونیم. من تشکر بکنم از همه عزیزانی که در پویش اعتکاف ما برای کمک به اعتکاف‌های نوجوان‌ها کمک کردن. ممنون و سپاسگزارم ازتون. یه اتفاق قشنگم که دیروز هم اعلام کردم رقم خورد. ما هر هفته با یکی از کسانی که خیلی حق به گردنمون دارن و شاید شخصیت محجوری داشته باشن، با بیان شیوای حاجای بهشتی انشالله، بله خدا انشالله بهشون سلامتی بده،
نورانی،
دوست داشتنی. آره، ما از فاطمه بنت اسد سلام الله علیها شروع کردیم در روز میلاد امیرالمومنین. عزیزانی که میخوان به این فایل ها دسترسی داشته باشن میتونن به کانال ما و سایت ما مراجعه بکنن. دیروز هم گفتم ماها شاید بتونیم یه صفحه آچار نهایتا اگر خیلی بلد باشیم راجع به حضرت فاطمه بنت اسد بنویسیم. ایشون 38 دقیقه تقریبا راجع به حضرت فاطمه صحبت کردن و امیدوارم که امیرالمومنین بپسندند و انشالله همه عزیزانی که توی این مسیر گام برداشتن معجور باشن. آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات انشالله در لحظات دقایق پایانی با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما بفرمید. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى
اللهم صل على محمد وآل محمد
سلام میکنیم به حضرت عشق حضرت سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا. یه اتفاق قشنگی هم که در ماه رجب شعبان و رمضان اتفاق میفته در سمت خدا تلاوت‌های هر روزمون رو قاریان عزیز نوجوان بر عهده دارن، به همشون خدا قوت میگیم و انشالله که همه نوجوان‌های عزیزمون زیر سایه قرآن اهل بیت عاقبت به خیر باشن. کمتر از یک دو دقیقه فرصت داریم، حسن ختام فرمایشات شما رو بشنویم و خداحافظی کنیم.
بله، خب بحث ما در رابطه با قرآن بود و بحث حلال و حرام بود و واقعا ما متوجه نمی شدیم. لطف خدا به ما لطف کردی که قرآن رو نازل کرده است و کاش بفهمیم این نیاز به هدایت را که الان آیه رو خوندید، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه پدیده‌ها رو خدا هدایت کرده است، جبری و تکوینی. این انسان هست که نیاز به هدایت تشریعی هم
داره.
داره. چرا؟ چون آزاد آفریده شده، چون باید تصمیم بگیره
و تو این مسیر و تو این طریق باشه.
پدیده های دیگه تصمیم نباید بگیرن، ما باید تصمیم بگیریم. حالا که باید تصمیم بگیریم، سر دورایی قرار میگیریم. برای اینکه سر دورایی قرار میگیریم، پس به چه معیاری تصمیم بگیریم؟ نیاز به هدایت الهی داریم.
بسیار عالی. این بحث رو ان شاء الله هفته آینده ادامه خواهیم داد. وقتمون تموم شده. وقت خداحافظی حاجای نظافت عزیز. دعا بفرمایید و ان شاء الله آمین.
خدایا به حق محمد و آل محمد، آنچه به خوبانت در ماه رجب عطا می‌کنی به ما هم عطا بفرما.
الهی آمین.
هر بلا و هر شری، چون گفتن بگید وصرف به مسئلتی
یاک
جمیع شر دنیا و شر الاخره، تمام بلاها رو از همه مردم ایران، از همه مؤمنین، به ویژه بینندگان عزیز سمت خدا و عزیزانی که التماس دعا میکنند کردند و میکنند، خدای تمام شرها و بلاها رو از اونها دور بگردان.
الهی آمین.
فرج مولامون رو نزدیک بفرما.
الهی آمین.
با نابودی اسرائیل، با نجات مردم مظلوم غزه، قلب امام زمان رو خوشنود بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. بنده شاه خراسانم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ زاهد گاه هست و گاه نیست. زیر سایه مهربانی های امام رضا باشید تا سلامی دوباره و دیداری دوباره این تصاویر دلانگیز از حرم رضوی رو از دست ندید. خدا پشت و پناهتون. ممنون و متشکرم.
سلامت باشید. خدا حفظتون.
آقا سپاسگزارم.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة.